الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و هنا مسائل: الاولا، لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فللمشتری الرد او العرش، و کذا فی زمن الخیار و کذا فی غیر الحیوان. الثانیه، لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار فله الرد اصل الخیار. والاقرب جواز الرد بالعیب ایزن. و تظهر الفایده لو اسکت الخیار الاصلی والمشترک. و قال الفاضل نجم الدین ابو القاسم فی الدرد: لا يرد الا بالخیار و هو ينافی حکمه فی الشرایع، ان الحدث في الثلاثه من مال البايع، وكذا ما حكمه بعدم العرش فيه. بحث اول امروز در رابطه با خرید فروش حیوان، که یه دو تا نوع این مسائلی که هم نخوندیم، بحث در رابطه با خرید فروش حیوان بود، الا اینکه در اول بحث مرحوم شهید اول میگه در رابطه با حیوان که میخواییم بحث کنیم، حیوان یا اناسیون یا غیره، یا حیوان ها همان انسانن، حیوان ناطقن که مربوط به عبد و عمه میشه دیگه. خرید فروش انسان صرفا الفصل الثالث فی بیع الحیوان، بحث در بیع حیوانه. این فصل سوم که نخوندیم در بیع حیوانه. اون وقت بعد اونجا میگه ول اناسی، مطلب اول بحث مربوط میشد به حیوان انسانی، یعنی همون عبد و عمه، که هیچ وقت ما نمیخوندیم و نخوندیم و غیر از وقت درس کردن فایده هم نداره، برای اینکه الان محل ابتلا نیست الحمدلله، این مقدار مشکل برطرف شده. و اما این دو تا بحثی که امروز ما میخونیم، باز یکی دو صفحه دیگه نمیخونیم، این دو تا بحث مربوط هست به کل حیوانات، یعنی هم از انسان یا اینکه حیوانات غیر انسان مثل چهارپایان، گوسفندان، شتر، گاو، همه این حیواناتی که خرید فروشش جایزه. مسئله اول، این دوتا مسئله که مربوط میشه به همه حیوانات و مورد ابتلاع جامعه ما هم میشه، این است که اگر در رابطه با حیوانی که خریداری شده و هنوز مشتری به دست نگرفته اون حیوان رو، رفتیم بازار، آقا مثلا اون گوسپندی که اونجا دارید بستید، اون اسبی که اونجا دارید چنده؟ گفت 1000 تومن، 10000 تومن. ما اون پولش دادیم، این 10000 تومن، اونم گرفت، گفت بریم تحویل بگیریم. هنوز قبل از آنی که حیوان رو مشتری تحویل بگیرد، عیبی در اون حیوان حادث بشه، یعنی قبل از قبض و بعد از بیع. بیعی که شده، معامله شده، خب علی القاعده ملک کیه اون حیوان؟ ملک مشتریه، مشتری مالک شد. و علی القاعده اگر مثلا سیل آمد، تا فقط شد حیوان، تگرگ آمد عیبدار شد، چشمش کور شد، مسئله پیش آمد، باید مال مشتری از بین بره دیگه، چون دیگه ملک مشتری شد. ولی روایت خاصی داریم در اینجا که نه، در رابطه با حیوانات مادامی که قبض نشده، یعنی تحویل تحول نشده، ولو معامله تمام شده ولی قبض نشده، هر عیبی که حادث بشود در اون حیوان، این از جیب بایه میره. ولذا مشتری تا از اون ور خیابون مثلا آمدن برن در طویله را باز کنن و اسب و تحویل بگیرن، در همون وسط این اسب با اسب دیگر جنگ شده بود و چشمش کور شد، اینجا میتونه عیبدار شد دیگه، حیوان عیبدار شد. مشتری میتونه در اینجا یکی از دو کار رو انجام بده، یا اصلا بگه من از خیلی معامله گذشتم، رد کنه معامله را، به هم بزنه و ثمنی که داده پس بگیره، اگر نداده نده، بگه آقا من معامله را نمیخوام، یا اگر این معامله براش مفیده بگه معامله را میخوام ولی این اصل عیبدار شد، من تفاوت قیمت صحیح و معیب را هم میخوام، که اسمشو قبلا هم گفتم، میگن چی؟ عرش. اینجا مشتری میتونه از بایه عرش بگیره، یعنی چه؟ یعنی میبرن در بازار این اسب را، میگن اسبی که سالم باشد الان این اسب چقدر ارزش داره؟ خب این اسب اگر سالم بود مثلا گفتن که 20,000 تومان ارزش داره، حالا که چلاق شده یا کور شده چقدر ارزش داره؟ میگن مثلا 5,000 تومان ارزش داره. نسبت 5,000 تومان به 20,000 تومان چقدره؟ 1/4 1/4. این نسبت رو میگن چی؟ میگن عرش. یعنی ما بیاییم به هر قیمتی که معامله کرده بودیم، فرض کنید معامله کردیم به 10,000 تومان، 1/4 را به بایه به فروشنده میدیم، ما بقی که 3/4 از فروشنده مشتری میگیره به عنوان عرش. پس مشتری اگر عیبی قبل القبض در حیوان حادث شد، مخیر است بین الرد و العرش. اما الرد اتفاقی و اجماع فقها بر اون معتقدند، و اما عرش چون روایت داریم مشهور است و تا حدودی در به اتفاق هست. یک مسئله. مسئله دوم، در زمان خیار که مشتری خیار داشته باشد در معاملات در رابطه با حیوان، اینو انشاءالله بعدا خواهیم خواند، خیار حیوان 3 روزه، ولی ما خیارات دیگر هم داریم که میتونه اون خیار شرط مثلا، خیار اشتراک میتونه مال مشتری باشد اون خیار. فقط من اسبی را میخرم، شرط میکنم تا 10 روز خیار پس داشته باشم، فقط مشتری میتونن، ما هم بایه هم مشتری داشته باشد، هر دو 10 روز خیار پس باشد، هر کدام هر وقت خواستن تا 10 روز به هم بزنن. میتوند فقط بایه داشته باشد، میتوند اجنبی داشته باشد. من از شما معامله میکنم، میگم به شرط این که برادرم، پدرم، همسایه‌ام، فامیلم، فلان زید تا 10 روز میتونه این معامله را به هم بزنه، شرط میکنم دیگه از اول. اینو میگن خیال للاجنبی. گاهی میتوند مشتری با اجنبی هر دو خیار داشته باشن، گاهی بایه با اجنبی هر دو خیار داشته باشن، گاهی مشتری بایه و اجنبی هر سه خیار داشته باشن. این تابع شرطه دیگه، هر شرطی که در عین بیع کردن اونجور میشه. خب حالا در همه این شرط ها اگر مشتری خیار داشته باشد، حالا سبا امکان مشتری تنها خیار داره یا با بایه با هم، یا مشتری و اجنبی، مشتری و اجنبی و بایه، فرق نمی کنه. بالاخره مشتری خیار داشته باشد، تنها یا معن، فرق نمی کنه. در زمان خیار مشتری هم اگر حیوان معیوب بشه و عیبی درش حادث بشه، بیشتر فقها گفتن که یتخیر المشتری بین رد، معامله را اصلا به هم بزنه، بگه آدمی میخوام پول من پس بده، یا بین اخذ عرش. اینم دو مسئله. مسئله دیگر این که ما در حیوان این بحث کردیم، در غیر حیوانم این همین بحث میاد. لوحدث عیبون قبل الغبض یتخیر المشتری بین الرد والعرش، ولوحدث عیبون فی غیر الحیوانا، در زمان خیار مشتری بازم مشتری مخیر بین الرد و اخذ العرش. این یک مسئله را که دو سه تا شاخه داره بخونیم تا اون اثانیه را بگیم، این یادتون نره. بسم الله الرحمن الرحیم. و هنا مسائل الاولا، لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبض فللمشتری الرد او العرش، اما الرد فموضع وفاق، یعنی اجماعی رد که میتونه بکنه مسلمه، و اما العرش یه خود اختلافیه، ولی فهو اصح القولین. اصح القولین یعنی دو قول هست، بهترین و مشهورترین قول ها اینه که عرش هم میتونه بگیره، یعنی میتونه معامله را به هم نزنه، فقط توافت قیمت صحیح و معیب را بگیره. چرا؟ لأنه عوض عن جزء فائت. ببین آقا، اگر حیوانی سالم بود، اسبی سالم بود، من از شما اسبی را میخرم، شما ضامن هستید که تمام حیوان را به من تحویل بدید سالمن یا نه؟ ضامن هستید که اگر تمامش را نتونستید تحویل بدید، باید قیمت خارجیش رو هرچی باشد چه بکنید؟ تحویل بدید دیگه. هاکذا جز اسب را هم که پاشه، دستشه، چشمشه، گوششه، دماغشه، هر جا توجه کردید دومشه، همه این اعضا را هم ضامنید. وقتی کلش را ضامنید، جزش را هم ضامنید. وقتی کلش را اگر نتونستید بدید، باید پولش را بدید. جزش هم اگر نتونستید بدید چی؟ باید پولش را بدید دیگه. و لأنه، یعنی لأن العرش عوض است از اون جزئی که از بین رفته، از چشمی که از بین رفته، عوض پایی که چلاق شده. و اذا کانت الجمله مضمونتن علی البایه، وقتی همه حیوان ضامن است در براش بایه که تحویل مشتری بدهد، و اگر ندهد همه حیوان بمیرد و سقط بشه از بین بره، باید همه پولشو بده. فا اذا کانت الجمله، یعنی همه مضمونتن به گردن بایه قبل القبض، فکذا اجزاها، وقت جمله مضمونه، اجزاش هم مضمونه. مضمونه یعنی چی؟ یعنی بهده بایه، یعنی بایه به گردن گرفته باید بده. این یک. دو، و کذا لو حدث فی زمن الخیار المختص بالمشتری او المشترک بینه و بین البایه او غیره، ها کذا اگر عیبی حادث بشود در حیوان بعد از قبض حیوان، مشتری رفته اسب را هم تحویل گرفته ولی مشتری خیار داره، در زمان خیار مشتری حیوان معیوب شد، حدث العیب فی زمان خیار، که اون خیار چه جور میشه؟
المختص بالمشتری، یه وقت تنها خودش خیار داره، مشتری فایه نداره. خارجان گفتن اول مشترک بینه و بین البایه، یا هم مشتری خیار داره هم بایه خیار داره، بالاخره مشتری هم خیار داره دیگه، چه فرق میکنه؟ او غیره، یا خیار مشترک است بینه و بین غیره، یعنی بین المشتری و بین اجنبی. ترجمه کردی؟ بایه خیار نداره، مشتری با اجنبی با هم خیار دارن، بالاخره مشتری خیار داره. اگر اینجور باشه، ولو اینکه حیوان را مشتری قبض کرده، ولی چون در زمان خیار مشتری عبادت شده، میتونه معامله را به هم بزنه یا عرش بگیره. چرا؟ لأن الجمله فیه مضمونتون علی البایه ایزن، به همون دلیلی که اونجا گفتیم، در همین زمان خیار اگر همه حیوان سقط بشه، بمیره، نابود بشه، اینجا مشتری میتونه برگرده بگه آقا من پولم رو میخوام، همه پولشو بگیره. توجه کردید؟ وقتی که جزش ناقص بشه هم پول جزشو میتونه بگیره. توجه کردید؟ اما لو کان الخیار مختصن بالبایه، اما اگر زمان خیار حیوان معیوب شد، ولی این خیار ربطی به مشتری نداره، خیار یا مخصوص بایه یا مشترکن بینه و بین اجنبیین، یا بایه و اجنبی خیار داره، مشتری خیار نداره، اینجا فلا خیار للمشتری، نه دیگه. اگر معیوب شد هیچی، و اگر تمامش از بین رفت بازم هیچی، مشتری نمیتونه معامله را به هم بزنه بگه پول منو بده یا عرش بده، هیچ کار نمیتونه. هذا، این حرفایی که زدیم تا اینجا، گفتیم که اگر معیوب بشه مشتری میتونه رد کند یا عرش بگیره در زمان خیار خودش یا قبل از قبل، اذا کان تعیب، تعیبه من قبل الله، در صورتی که این عیب از طرف پروردگار باشه. مثال زدم خارجم دیگه، سیل آمد، تگرگ آمد، چشمی که ایوان کور شد، یا مثلا یه تنگی از کوه افتاد و پاش مثلا چه شد؟ فلج شد، شکست، از بین رفت، قطع شد، او من البایه، یا این عیب سببش بایه بوده، مثلا بایه تنگی را بر پرتاب میکرد، خود به چشم مثلا حیوان کور شد، یا از طرف خدا باشد یا از طرف بایه باشد، اینجا میتونه معامله را به هم بزنه، پولشو بگیره یا عرش بگیره. اما ولو کان من اجنبیین، اگر یه اجنبی داشت شکار میکرد و تیراندازی کرد، عوض شکار اسب ما را دستش میکور کرد، اینجا چه رفتی به بایه داره؟ اینجا من مشتری که می حیوان خودم میرم، یقه کی رو میگیرم؟ یقه همون اجنبی را میگیرم، اون چشم حیوان منو کور کرده. فل المشتری علیه العرش خواسته، مشتری علیه یعنی علل اجنبی، میره یقه اجنبی را میگیره، از اجنبی فقط عرش میگیره. یعنی چی؟ یعنی تفاوت قیمت دایم عیب را میره، میگه آقا این اسما را تو کور کردی، ببریم بازار، اگه کور نبود چقدر ارزش داشت، حالا چقدر ارزش داره، نسبت را میسنجیم ازش میگیریم. ولو کان به تفریط المشتری فلاشه، یا اگر آقا دیگران اصلا باعث این کار نیست، خود من مشتری باعث شدم این اسب کور شد، چی دیگه؟ دیگه اونجا مسبب خودم هم، تقدیر خودم هست، توجه کردید؟ دیگه گردن هیچ کس رو نمیتونم ضامن این مسئله بکنم، هیچ کس رو نمیتونم مقصر بدونم. و کد الحکم فی غیر الحیوان، برگشتیم به مسئله اول، دو تا مسئله تا حالا گفتیم دیگه، درباره حیوان گفتیم، یکی گفتیم قبل از قبض اگر چی باشه؟ عیبی حادث باشه، یکی هم در زمان خیار ولو بعد القبض عیبی حاصل بشه، اینجا مشتری میتونه رد کند یا عرش بگیره. در حیوانم هم همینطوره، در فرشم، خرید فروش خانم، خرید فروش ظروفاتم، همین همه معاملات همینطوره. و کذل حق در غیر حیوان، بل فی تلف المبی اجمع، و بلکه حتی اگر ما جز مبی را گفتیم تلف بشه، تمام مد تلف بشه. سیل آمد و تمام حیوان را برداشت برد، یا حیوان مرد، یا مثلا ظروفات بود همه اشیخ شکست قبل از قبض یا در زمان خیار. خب اگر من مشتری رفته بودم یک حیوانی را خریده بودم یا ظروفات چینی را خریده بودم قبل از قبض همه شکست از بین رفت، اونجا بازم بگیم مشتری مخیر بین رد و العرش، چیزی نمونده که. چجوری مخیر بین رد است؟ علل قاعده باید بگیم چی؟ باید بگیم به طور کلی معامله باطل، پولشو بگیره دیگه. عرش در اونجا نیست، عرش تفاوت بین صحیح و معیبه. اونجا چیکار باید بکنه؟ اونجا باز مشتری دو کار میتونه بکنه. دو کار چیه؟ دو کار اینه، یکی از دو کارها، نه که هر دو کار، یکی از دو کار. یا این کسی معامله را به هم بزنه، اگر معامله را به هم زد چیکار میکنه؟ اون پولی را که داده، 5,000 تومان داده بود، همون رو میگیره، تمن رو میگیره. یا اینکه نه، معامله را به هم نزنه، قیمت را بگیره. قیمت با تمن ممکنه فرق کنه. چطور؟ من ممکنه اسب را از شما 5,000 تومان خریده بودم، قبل از قبض تلف شد از بین رفت. من میگم آقا معامله را به هم نمیزنم، پول اسب منو بده. اون اسب ملک من بود، من پول اسبم میخوام. ببریم در بازار قیمت بگذارن، بگن 7,000 تومان، 8,000 تومان، ولو من 5,000 تومان خریده بودم، ولی در بازار الان قیمتش چنده؟ 7,000 تومان، 8,000 تومان. توجه کردی؟ بالخصوص مثل این روزا باشه که هر روز قیمت ها بره بالا دیگه، در از دو روز سه روز مثلا ممکنه فرق کرده باشه. پس من میتونم معامله را به هم بزنم، همون ثمنی را که دادم بگیرم، یا بگم نه معامله را به هم نمیزنم، اون اصل ملک منه و قبل از قرض مرده باید ببرم بازار پولش بگیریم. اون وقت قیمت با اون ثمن ممکنه فرق داشته باشد. اونی که در بازار میبریم قیمت میذاریم اونو میگن قیمت، و اون پولی که دادم معامله کردم خرید فروش کردم اونو میگن چی؟ ثمن. ثمن با قیمت ممکنه فرق داشته باشه. بل فی تلف المبیع اجمع، در تلف المبیع هم اگر همش تلف بشه حکم همینه، الا ان الرجوع فیه به مجموع القیمه، در صورتی که همه مبی تلف بشه یا میتونه معامله را به هم بزنه یا مجموع قیمت را یعنی قیمت بازاری را ازش بگیره. ولی فاینکان تلف من قبل الله تعالی و الخیار للمشتری ولو به مشارکت غیره، اگر تلف از طرف خدا، سیل آمد، تگرگ آمد، برق آمد، مثلا یخبندان شد، ترمای سختی شد، حیوان مرد و امثال نایا چیز دیگه، والخیار للمشتری، در حالی که مشتری خیار داشته ها، در زمان خیار مشتری بوده، یا اینکه ولو به مشارکت غیره، مشتری و دیگری، مشتری با بایه، مشتری با اجنبی خیار داشته، بالاخره در زمان خیار مشتری بوده، پس تلف من البایه، تلف از جیب بایه میره، یعنی چه؟ یعنی ضرر رو بایه میکشه به عهده بایه. و الا اگر نه، یعنی و این لم یکنه خیار للمشتری، مشتری خیار نداشته، بایه خیار داشته، اجنبی خیار داشته، همین المشتری دیگه، اگر تلف شد از جیب مشتری رفته و مشتری هم ازش کس تلفی نمیتونه بکنه. و این کانت تلف من البایه، اما اگر بایه موجب این تلف شد، او من اجنبی، یا یک اجنبی موجب این تلف شد، ولی المشتری خیارون، مشتری هم خیار داره ها، یعنی در زمان وابحالیت، یعنی در حالی که مشتری خیار داره، در زمان خیار مشتری بوده، وقتار الفسخ و رجوع بالثمن، اینجا یه پبه ها مقدره، اینجا مشتری میتونه مخیره، اصلا بگه آقا من این معامله را نمی کنم، فسخ میکنم، اون چی که ثمن دادم پس بده، میتونه فسخدار الفسخ، مشتری اختیار فسخ کرد و رجوع کرد به ثمن، یعنی ثمن را خواست بگیره، پبه ها خب هیچ چیز میتونه بگیره دیگه، معامله به ختمه. و الا اگر گفت نه آقا من فسخ نمی کنم، فسخ نکند، این به کی باید مراجعه کند؟ و الا اگر پس نکند رجع علی المطلق، به مطلق باید رجوع کند. مطلق اگر بایه یقه بایه را بگیره، اگر اجنبیه یقه اجنبی را. خب به مطلق چی بگه؟ رجع بالمثل او القیمه، اگر مثلی اون چیزی که از بین رفته، مثلا یه دست ظروف چینی بوده مثلا 12 نفری، خب میره اونا مثلیات هست. یه کارتون شکسته، یه کارتون مثلش از همون کارخونه و از همون جنس موجوده دیگه، یه کارتون دیگه میده. اگر مثلی نباشد، مثل حیوانات که نوعا مثلش خیلی کم پیدا میشه، قیمی میشه، یا مثل فرش یا مثل چیزای دیگه، اول قیمت، قیمت را میگیره. اگر مثلیه مثلشو میگیره، اگر قیمیه قیمت را میگیره. ولو کان الخیال للبایه والمتلف اجنبیون، اگر مشتری خیار نداشته، بایه خیار داشته، در زمان خیار بایه یه اجنبی آمد اون حیوان را اذیت کرد و کورش کرد، یا مثلا ظروفات را شکست، فرشی را آتش زد، قیچی زد، پاره کرد، چه کار کنی؟ اول مشتری، یا مشتری این متلفه در زمان خیار بایه مشتری تلف کرد، اونجا چی به کی مراجعه میکنه؟ هیچی، بایه خیار داشته دیگه، تخیره بازم خیار داره، یا معامله را نگه میداره، هیچی، فروخته و پولشو گرفته، یا اگر بخواد معامله را به هم بزنه به متلف مراجعه میکند، تخیره مخیره که اگر خواست معامله را به هم بزنه رجع علی المتلف، به متلف مراجعه میکند، یعنی اگر اجنبی از اجنبی میگیره، اگر متلف مشتری از مشتری اون چیزشو ما به استفادهشو میگیره. این مسئله تمام. از ثانیه لو حدث فی الحیوان عیب من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار، باز این مسئله در رابطه با حیوان، اما از حیوان آدمی یا غیر آدمی، برده باشه یا مثلا حیوانات دیگه باشه، فرق نمی. اگر در حیوان عیبی حادث بشود در زمان خیار، ولی در غیر، از طرف غیر جهت مشتری، یه وقت مشتری خودش عیب حادث میکنه در حیوان، هیچ چیز اونجا اصلا خیار نداره، نمیتونه به هم بزنه، ولی من از شما حیوانی را خریدم تا 10 روزم شرط کردم چی؟ خیار داشته باشم، اگه هم شرط نکنم تا 3 روز خیار دارم، فرق نمی کنه. و بعد چی؟ یه نفر اجنبی در زمان خیار من آمد این حیوان رو معیوب کرد، یا اینکه اصلا از بین برد، بیشتر معیوب شدن در بحث ماست، معیوب کرد. اینجا مشتری 2 تا خیار داره بنا به قولی، 1 خیار داره بنا به قول دیگر. چرا 2 تا خیار داره؟ 1 خیار از اول داشت دیگه، در زمان خیاره دیگه، یا 3 روز یا شرط تجربه کرده، در زمان خیار مشتری نیب حاصل شده، این 1 خیار. خیار دیگر به خاطر این عیبی که حادث شده که میگن خیار عیب، پس 2 تا خیار داره در این زمان مشتری، میتونه با این 2 خیارش معامله را به هم بزنه، میتونه نگه داره عرش بگیره. خب حالا 1 خیار داره یا 7 تا خیار چه فرق میکنه؟ بالاخره معامله را یا میتونه به هم بزنه یا نزنه. خب 1 خیار داشته باشه یا میتونه به هم بزنه یا نزنه، 2 تا هم داشته باشه همین، چه فرق میکنه؟ فرقش در بعض جاها نتیجهش ظاهر میشه، مثلا این که در زمان خیار من حیوان عیب دار شد، خیلی من بعدن گفتم که خیار عیب چیز، اون خیار اولم را اسقط تو اسقاط کردم، خیار یه حق دیگه، حق را میشه اسقاط کرد، من اسقاط کردم حقم را، حق خیار. خب اون اسقاط شده، اون خیار دوم چی؟ میمونه و به واسطه اون میتونم معامله را به هم بزنم یا نگه دارم. یا اگر اون خیار اول من زمان داشته، 3 روزه بوده، 4 روزه بوده، خیار حیوان 3 روزه است دیگه، زمانش تمام شد، 3 روز تمام شد دیگه، خیار حیوان ندارم، ولی خیار عیب چی؟ باقی میمونه. من به خاطر خیار عیب، تو خیار عیب فوری نیست، میتونم به هم بزنم. اون خیار 3 روز حیوان تمام خیلی بیشتر اون سه روز حاصل شده و موجب شده که من خیال داشته باشم باقیه، میتونم به هم بزنم. توجه کردی؟ پس دو خیال داشتن، سه خیال داشتن گاهی نتیجه داره و فایده داره. مرحوم صاحب شرایع محقق که از علمای بسیار بسیار بزرگوار شیعه است و از فحول فقهای شیعه است، شرایع را نوشته. شرایع از بزرگترین کتابهای فقهی ماست که بیشتر فقهای بعد از شرایع آمدن به شرایع شرح نوشتن، درس شرایع را گفتن. فلان بالاخره صاحب شرایع گویا در درس فرموده که نه دیگه، اینجا یک خیار بیشتر ندارم، در زمان خیار من عیبی حادث شده در حیوان یه خیار دارم، میتونم به هم بزنم یا نه، وگرنه دوتا خیار دیگه در اینجا نیست. شهید ثانی رحمت الله و شهید اول رحمت الله علیه ما میفرماین که این حرف شرایع که دو خیار نداره یک خیار داره با حرفای دیگرش منافات داره، که از عبارت توضیح میدیم. از ثانیه لوحد اصف الهیوان ایبون من غیر جهت المشتری فی زمن الخیار، اگر یک عیبی در حیوان حادث بشود ولی این عیب موجبش مشتری نیست، یا عیب من قبل الله یا از طرف بایه یا از طرف اجنبی، بالاخره مشتری باعث این عیب نشده، ولی در زمان خیار مشتری این عیب حادث شده باشد، فله رد به اصل خیار، میتوند به اصل خیاری که داشته رد کند، همون خیاری که داشته و در اون زمان عیب حادث شده به وسیله اون خیار اجماعا میتونه معامله را چکار کنه؟ رد کند. چرا؟ لأن العیب الحادث غیر مانع من هنا، قبل از عیب میتونست رد کند چون خیار داشته، حالا که عیب حادث شده عیب که مانع نمیشه که در اینجا. چرا؟ لأنه مضمون علی البایه، چون در زمان خیار این جنس این حیوان به عهده بایه، در ذمه بایه، مضمون بر بایه، فلا یکون مؤثرا فی رفع الخیار، پس حدوث عیب باعث نمیشه که خیار مشتری از بین بره. توجه کردید؟ در رفع خیار مؤثر نیست این حدوث عیب. توجه کردید؟ عیبی که در زمان خیار حادث میشه موجب نمیشه که اون خیاری که داشته از بین بره. خب اون خیاری که داشته از بین نمیره، اون هستش. ول اقرب جواز و ردی بلی بیزن، بلکه یه خیار دیگه هم آمد، اقرب اینه که میتوند به خاطر این عیبی که حادث شده هم رد کند، یعنی دوتا خیار شد، یه خیار از اول داشته، یه خیارم به خاطر این عیبی که حادث شده ایجاد میشه. چرا؟ لکونه مضمونن، چون این عیبم به عهده بایه، در ذمه مضمونن علال بایه، یعنی در ذمه بایه، مجبوره که بایه اینو جبران کند. و تظهر الفائده، فایده مطلب کجا ظاهر میشه؟ حالا دو خیار داشته باشه یا یک خیار چه فرق میکنه؟ میگه فرق میکنه، فایده ظاهر میشود لو اسکت الخیار الاصلی و المشترک، کسی که از اول خیار داشته یا خیار حیوان یا خیار شر اونو داشته، در اون زمان عیبی هم حادث شده، این بعد از عیب خیار اولی را اسقاط کرد، گفت اسقط خیاری ها؟ اما با خیار دومی که عیب حادث شده میتونه معامله را به هم بزنه. لو اسقط الخيار الاصلی و خیار شرطی را فله رد بالعیب، با خیار عیبی میتونه معامله را به هم بزنه. و تظهر الفائده ایزن، باز یه فایده دیگه هم داره، فی ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثه و عدمه، اگر اولی خیار حیوان بوده، خیار حیوان تا سه روز بیشتر نیست، سه روز که تمام شد اگر بگیم خیار دومی حادث شده به خاطر اون میتونه معامله رو به هم بزنه، اگر نه هیچی دیگه تمام شد. بعد ثبوت الخیار بعد انقضاء سه روز و عدمه، یعنی و عدم ثبوت الخیار، اگر بگیم خیار دوم آمده بعد از سه روز هست، اگر بگیم نه آمده نیست، چون خیار حیوان همون سه روزه. فعلا اعتبار خیار الحیوان خاصه یسکت الخیار، اما اگر ما بگیم که نه با عیب خیار دوم نیامده، همون خیار حیوان از اول بوده و هست، سه روز که تمام شد خیار چی میشه؟ ساقط میشه از این میره. و علا مختاره المصنف یبقی، اما بنا به اختیار مصنف که خیار دوم آمد خیار باقیه. چرا؟ از لایت قید خیار العیب بستلاسه، خیار عیب سه روزه که نیست، که خیار عیب همیشه هست. و این اشتر تحصوله فی السلاسه و ما قبلها، اگرچه شرط هست که عیب در سه روز یا قبل از سه روز حاصل بشه، اون عیبی که حادث بخواد بشه در زمان خیار باید باشه دیگه، زمان خیار حیوان سه روزه، عیبی که حادث بشه در اون سه روز باید حادث بشه. یعنی اگر در اون سه روز حادث شد یه خیار عیب پیش میاد، ولی اون عیبش در اون سه روز باید باشه، خیارش سه روزی نیست، همیشه هست. ساده کردید؟ ولو این که شرط هست که عیب خودش در اون سه روز یا قبل از سه روز باشه، وگرنه خیار نمیاد، ولی عیب اگر در اون سه روز آمد خیارش میاد و باقی میمونه. و غایت و نهایت مطلب این است که ثبوت الخیار فیها در یک همچه معاملهی به سبب این، به دو جهت، یکی به سبب خیار حیوان، یکی هم به سبب خیار عیب. ترجمه کردید؟ دو تا خیار داره، به هوا غیر و قاده هم. دو خیار داشتن اشکال نداره، یعنی میشه آدم دو تا سه تا چهار تا با هم خیار فسخ داشته باشه. چرا؟ چون چند تا علت تامه جا نمیتونن جمع بشن، خیارات علت تامه نیستن، خیارات جز الاسبابن که انسان میتونه به واسطه اون حق معامله به هم بزنه، علت تامه که نیستن که. فإنها معرفات، این خیارات اسباب، جز اسباب، علت تامه نیست. یمکن اجتماع کثیر منها فی وقت واحد، ممکنه چند تا سبب در یه جا جمع بشه. مثلا روز تابستان هوا گرمه، ما هم یه باغی در بیرون داریم، استخری هم در اونجا داریم، آبی هم هست، کارم هست در اونجا، جمعه هم بیکاره. این بیکاری جمعه، گرمای هوای شهر، آب بودن استخر در اونجا، کار داشتن در اونجا، صله رحم در اونجا، همه اینا میتونه سبب باشه ما روز جمعه تابستان بریم مثلا خارج شهر فلان با. پس همه اینا سبب میتونه باشه، چند تا سبب یک جا جمع میشه، چه اشکال داره؟ کما اینکه فی خیار المجلس و الحیوان و الشرط و القبل اذا اجتمعت فی عین واحده قبل التفرق، ممکنه انسان در یک آن چهار تا خیار داشته باشه. من و شما که معامله میکنیم هنوز از هم جدا نشدیم، در همه معاملات چیه؟ خیار مجلس هست، انشالله بعدن میکنیم. همون مجلسی که با هم معامله میکنیم جدا نشدیم، تا جدا نشدیم خیار مجلس هست. اگر در همون مجلس مغبون کرده شما مرا، خیار قبل نمداری، در همون مجلس ای بادش شد، خیار عیبم هست. در اون مجلس این معاملهی که کردیم حیوانه، خیار حیوانم هست. چند حیوان خیار جمع شد؟ چهار تا خیار جمع شد. کما در خیار مجلس خیار حیوان، خیار شرط، اگر شرط کنن که تا ده روزم خیار دارم اونم هست، خیار قبل مغبون شدم اونم هست. از اجتماعت این چهار تا خیار جمع بشون فی این واحده قبل از تفرق از مجلس، یعنی قبل از تفرق از مجلس معامل. تا اینجا ما گفتیم دو تا خیار داره دیگه، در صورتی که عیب در زمان خیار حادث بشه. ولی قال الفاضل نجم الدین ابو القاسم جعفر ابن سعید رحمت الله تعالی علیه، همون محقق حلی دامه رحمت الله تعالی علیه، فی درس علاما نقل عن، مرحوم محقق حلی در درسش به طوری که نقل شده، شهید اولش خودش درس محقق نبوده، ایشون میگه به طوری که نقل شده در درسش فرمودن که لا یرد الا بالخیار، رد نمیتونه بکنه مشتری معامله را مگر به اون خیار قبلی، الا بالخیار، الف لام الف لام عهد ذکری، یعنی اون خیار اصلی، با خیار اصلی فقط میتونه رد بکنه. به هو، یعنی خیار دوم دیگه نداره. به هو این حرف محقق ینافی حکمه فی الشرایع، با مطلب دیگری که در شرایع فرموده منافات داره. چی گفته در شرایع؟ گفته به ان الحدث الموجب لنقص الحیوان فی الثلاثه من مال البایع. مرحوم محقق در شرایع فرموده که اگر در معامله حیوان که 3 روز مشتری خیار داره ای بی حادث بشه، این ای از جیب کی میره؟ از جیب بایه میره. یعنی هنوز حیوان به عهده بایه، یعنی مشتری باید خیار داشته باشه. نمیشه که مشتری خیار نداشته باشه و به عهده بایه باشه. ایشون میگه این حرف منافات داره با اون که گفتم پرون محقق که اگر حدثی حادث شد که موجب نقص حیوانه، این حدث حادث شد، این عیب حادث شد در اون 3 روز خیار، این عیب من مال البایه و کذا تلف، اگرم تلفم شد همه حیوان باز از جیب بایه میره. البته این حرفیشون میگه منافات داره، به نظر ما منافات نداره. ممکنه بگیم که آقا اگر عیبی در حیوان حادث شد مشتری معامله را نمیتونه به هم بزنه، فقط تفاوت قیمت را بگیره. کور شده تفاوت قیمت را بگیره، خیار نداره، ولی عیب به عهده کیه؟ بایه. هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. ایشون میگه منافات داره. و کذت تلف ما حکمی فیها بعد ذالک بلا فصلین به عدم العرش فیهی. و ها کذت تلف تمام شد، ما حکمی فیها، در حالی که خود مرحوم محقق در کتاب شرایع در همین مسئله حکم داده، بعد از ذالک، بعد از آن گفته به عهده بایعه حکم داده، بلا فاصله، یعنی بلا فاصله گفته که به عدم العرش فیه. ببینیم این دوتا با هم منافات داره، هم بگه که مشتری خیار نداره، هم بگه که مشتری عرش نمیتونه بگیره، و هم بگه چی؟ با به عهده بایعه تحتن. این دوتا با هم نمیسازه. به عهده بایعه یعنی چه؟ یا باید مشتری به هم بتونه بزنه یا عرش بتونه بگیره. ها این بگه خیار نداره و عرش نمیتونه بگیره به عهده بایعه، این دوتا با هم نمیسازه. ما حکمی در همون جا بلا فاصله به عدم العرش فیه. چرا؟ فإنه اذا کان مضمونا علی البایعه کل جمله. یعنی ببینید من گفتم اگر به عدم العرش را نمیگفت هیچ منافاتی نداشت، ولی بلا فاصله عدم العرش هم گفته، اینجا منافات پیدا میکنه. فإنه اذا کان مضمونا علی البایعه کل جمله، وقتی که اگر عیب و نقص به عهده بایعه، مانند همش که به عهده بایعه، جمله یعنی تمام حیوان به عهده بایعه در زمان خیار، نصفش هم، جزش هم، چشمش هم، پاش هم به عهده بایعه، اگر به عهده بایعه لازم الحکم بالعرش، باید ما بگیم عرش داره مشتری میتونه عرش بگیره. ازلا معنا لکون الجز مضمونن الا ثبوت عرشی، اصلا معنا نداره که بگیم که مضمون بایه یعنی به عهده بایه مگر اینکه عرش گرفته. از شما بپرسن آقا به عهده بایه یعنی چه؟ شما جواب بدید باید عرش بده دیگه. اصلا به عهده بودن یعنی عرش دادن، معناش اینه، معنایی به عهده بودن نداره مگر ثبوت عرش. چرا؟ لأن العرش عوض جز الفائت دیگه، عرش عوض جز همینیست که فوت شده، جزی که فوت شده باید عرش بدن دیگه. به عهده بایعه یعنی پول جز را باید بده دیگه، یا باید عرش داشته باشد، عوض تخییر بینه و بین الرد، یا لااقل مشتری مخیر باشه بین العرش و بین رد معامله را به هم بزنه. کما ان زمان الجمله یقتضی الرجوع به مجموعه وضعها، کما که اگر همه اسب مثلا همه حیوان از بین رفته بود مشتری چیکار میکرد؟ بایعه ضامن بود. بایعه ضامن بود یعنی چه؟ یعنی مشتری میتونست معامله را به هم بزنه و تمام ثمن را ازش بگیره. والاقوى از تخییر بین الرد والعرش کل متقدم. شهید ثانی میگه ولذا ما فتوا میدیم اقوا اینه که مشتری در این صورت مخیر بین الرد والعرش، مثل همون مسائل قبلی و مثل عیبی که قبل از قبض حادث بشه، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ لاشتراکی ما فی زمان البایعه و عدم المانعیه من الرد. چون قبل از قبض عیب حادث بشه یا بعد از قبض در زمان خیار حادث بشه هیچ فرقی نمیکنه، هر دو مشترکن در این که عین مبی ها، عین مبی در زمان بایعه، یعنی در عهده بایعه، بایعه ضامنه، و مانع از این که رد کند هم نداریم، و عدم المانعیه من الرد. به هول منقول این مطلب که این آقا وقتی که عیب حادث شد خیار براش میاد، منقول است از شیخ نجیب الدین ابن نما، استاد مرحوم محقق نجیب ابن نما اینجور فرموده، یعنی همه فتوا را داره بخلاف محقق. ولو تمام شد این مسئله، تمام شد. یه خط مسئله دیگه است، ولو کان حدوث الحدوث العیب بعد از ثلاثه، اما اگر در سه روز خیار حیوان عیب حادث نشد، بعد از سه روز حادث شد، منع رد العیب ثابت. ببین آقا دقت کنید، یک عیبی قبلا در حیوان قبل از قبض حادث شده بود یا در سه روز حادث شده بود، یه عیبی به خاطر اون عیب من خیال داشتم دیگه، رد نکردم، صبر کردم، سه روز که تمام شد یه عیب دیگری هم حادث شد، این عیب دیگر دیگه باعث میشه که من این معامله رو نتونم به هم بزنم، هیچ نمیتونم به هم بزنم، فقط میتونم چی بگیرم؟ اون عرش عیب اولی را. این عیب دومی را اصلا عرشم نداره، چون در زمان خیار نیست، در زمان خیار باشه عرشم. پس اگر عیب دوم بعد از سه روز حادث شد نمیتونم دیگه معامله را به هم بزنم، فقط عرش عیب اول را میتونم بگیرم. لو حدث لو کان حدوث عیب دوم، یعنی عیب دیگر، بعد از ثلاثه، بعد از سه روز عیب خیار حیوان، یعنی سه روز خیار، بعد از سه روز خیار حیوان یه عیب دیگری حادث شد، من رد به عیب ثابت دیگه به وسیله اون عیب اولم من نمیتونم معامله را به هم بزنم. چرا؟ لکونه غیر مضمون علی المایه، برای اینکه دیگه این عیب دوم به عهده بایه نیست. چرا؟ چون بعد از زمان خیاره، در زمان خیار نیست. ما تغییر المبی، علاوه با عیب دوم مبی هم عوض شد، مبی که عوض شد دیگه نمیتونم به هم بزنم. تا این نرده او مشروطم به بقایی علاماکان، چون رد مبی مشروط است که مبی به همون صورت بمونه، من بهش دست نزنم، این عیب در ملک من حادث شده. فیست خطف سابق علش خواسته، فقط نسبت به اون عیب سابق فقط من چیکار میتونم بکنم؟ فقط عرش بتونم بگیرم انشاءالله. فردا برای پیش مطالعه عرض میکنم مطلب، یعنی 3-4 ورق دیگه، بله، الفصل الرابع فی الثمار، الفصل الرابع فی الثمار از اونجا میخونیم. صلی الله علی محمد و آله.